هشت شب در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. آژانس انرژی اتمی میگوید اورانیوم با غنای بالا در سایت زیرزمینی اصفهان نگهداری شده است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درباره احتمال اعدام معترضان هشدار داد. و وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل می‌رود. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا سطح 60% در بخش زیرزمینی تأسیسات اصفهان نگهداری می‌شده است. این نخستین بار از زمان جنگ 12 روزه است که آژانس در گزارش خود به شورای حکام به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم غنی شده ایران اشاره می‌کند. موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از جمله مسائل مورد مذاکره میان تهران و واشنگتن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ورودی تونل‌های تأسیسات اصفهان در جریان جنگ 12 روزه هدف گرفته شده، اما بنابر گفته دیپلمات‌ها خود این تأسیسات در مجموع آسیب جدی ندیده است. ایران همچنان دسترسی آژانس به این تأسیسات و سایر اماکن بمباران شده را مهیا نکرده است و از همین رو با دو قطعنامه توبیخی شورای حکام روبرو شده. جلسه بعدی این شورا از روز دوشنبه 11 اسفند ماه آغاز می‌شود. فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شد. آقای تورک در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که پس از صدور نخستین حکم اعدام مرتبط با اعتراضات گسترده دی ماه در این هفته، ده‌ها نفر دیگر نیز در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند. او افزود از گزارش‌ها مبنی بر اینکه دست کم 8 نفر از جمله دو کودک در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند، وحشت زده است. به گفته کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نظر می رسد 30 نفر دیگر نیز در معرض صدور همین حکم باشند. گروه های حقوق بشری می گویند هزاران نفر در سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 که از زمان انقلاب 57 گسترده ترین اعتراضات در ایران بود، کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از 11 تا 13 اسفند ماه به اسرائیل سفر خواهد کرد. روبیو در این سفر درباره مجموعه‌ای از اولویت‌های منطقه‌ای از جمله ایران، لبنان و تلاش‌های جاری برای اجرای طرح صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه گفتگو خواهد کرد. این اعلامیه رسمی در شرایطی منتشر شده که وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده خروج کارکنان غیر اضطراری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها از مأموریت آمریکا در اسرائیل مجاز شده است. در اطلاعیه‌ای که روز جمعه 8 اسفند منتشر شد، آمده است که این تصمیم به دلیل خطرات امنیتی اتخاذ شده و هشدار داده که افزایش تنش‌های منطقه‌ای ممکن است باعث لغو یا محدود شدن پروازها به مقصد و از مبدأ اسرائیل شود. جدی بنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت هیچ احتمالی وجود ندارد که اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه ایران به جنگی طولانی مدت در خاورمیانه منجر شود. او افزود چنین اقدامی میتواند نقش بازدارنده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، مگر آنکه مسئله از مسیر دیپلماسی حل شود. وانس همچنین تاکید کرد دولت آمریکا ترجیح می‌دهد بن‌بست کنونی از طریق دیپلماسی پایان یابد، اما این موضوع را وابسته به عملکرد و اظهارات جمهوری اسلامی دانست. روز پنجشنبه سومین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد به دلیل وضعیت امنیتی کارکنان سفارت خود را به طور موقت از ایران خارج کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از کشورها از شهروندان خود خواستند ایران را ترک کنند یا از سفر با آن خودداری کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کشورهایی مانند چین، هند، آلمان، سوئد، کانادا، استرالیا و فرانسه توصیه‌های مشابهی صادر کردند. برخی از این کشورها علاوه بر هشدار سفر، از اتباع خود خواستند با استفاده از همه امکانات موجود خاک ایران را ترک کنند. این هشدارها در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از گسترش درگیری‌ها صادر شده و نشان دهنده تشدید ارزیابی‌های امنیتی در قبال ایران است. و در پی تشدید درگیری‌ها میان پاکستان و طالبان افغانستان، دو طرف از آمادگی برای مذاکره خبر دادند. ارتشای پاکستان شهرهای کابل و قندهار را هدف عملیات موشکی هوا به زمین قرار داد و این وضعیت را جنگ آشکار توصیف کرد. شاهدان از ستون‌های دود و انفجارهای پیاپی در کابل خبر دادند. قطر و عربستان سعودی نیز برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها وارد عمل شدند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمانید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 و سکوت امنیتی خیابان، این بار صدای معترضان از دانشگاه شنیده شد. پایان آموزش از راه دور و بازگشایی دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، الزهرا و دانشگاه‌های شماری از شهرهای دیگر در اسفند ماه بار دیگر صدای ناهمتراز سیاسی را از درون دانشگاه‌ها به خیابان پرتاب کرد. دانشگاه‌هایی که از جنبش سبز به این سو چراغ حیاتشان سوسو می‌زد و گویی رابطه‌شان با کنش‌های اواخر دهه 70 خورشیدی به این سو قطع شده بود، این بار شاهد حضور دانشجویان بودند. اینکه چگونه دانشجویان از هم سوا، هم بسته و سیاسی می‌شوند، یک سر این ماجراست. اما سر دیگر آن دستور زبانی است که این بار اعتراض‌های دیماه و کنش‌های دانشجویی در بستر آن را معنا می‌بخشد. این بازیابی شاید فرصتی را فراهم کند برای احیای جنبش خاموش شده دانشجویان سال‌ها. سال‌هایی که حرکت‌های دانشجویی ایران هویت مشخصی داشت و کنشگرانش می‌دانستند در زمین سیاست با چه کسی و برای چه چیزی می‌جنگند. با من همراه باشید در پاراگراف اول و تا لحظاتی دیگر با میهمانان این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد. شما پاراگراف اول رو میتونید بشنوید از طریق حتی موج کوتاه 58 60 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و مشکل دارید با اینترنت، من اینترنت یاری نمی‌کنه. اما میهمانان من، علی رمضانی، کنشگر پیشین دانشجویی، برنده مدال طلای 20مین المپیاد جهانی میکرو الکترونیک، مدیر اجرایی و سردبیر خبرنامه دانشجویی امیرکبیره که به عنوان یک سکوی دانشجویی جایزه صلح آخن رو هم این خبرنامه دریافت کرد. آقای رمضانی از آمریکا ما رو همراهی می‌کنند. پویا خازمی، کنشگر پیشین دانشجویی، دانش آموخته شیمی از دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی انصرافی دکترای جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه آزاد. او پایان‌نامه ارشد خودش رو درباره تحلیل امکانهای تأسیس سیاست در دیوارنوشته‌های اعتراضی شهر تهران نوشته. و اما میهمان دیگر من، انسیه عرفانی، دکترای فیزیک و استاد مصطفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که همزمان با اعتراض‌های 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی از کار خودش در دانشگاه کناره گرفت و اکنون در مؤسسه پریمیتر کانادا به عنوان محقق فعالیت میکنه. من به میهمانان سلام میکنم. نمیدونم کدوم میهمانان الان با ما هستند. اونطوری که همکارانم گفتند، آقای رمضانی الان با ما هستند و میهمانان دیگر تا لحظاتی دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای رمضانی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و اول بشنویم از اون چیزی که اتفاق افتاد. به هر حال ما مدت‌ها بود از دانشگاه صدایی رو نمی‌شنیدیم، یعنی دانشگاه عملا اون شور و شوق و اون تب و تابی رو که مثلا در سال به ویژه در اواخر دهه 70، به ویژه در زمان اون دوم خرداد و به هر حال پس از اون داشت، پس از میشه گفت سال 88 تقریبا به سکوت رفته بود و حالا یک مثلا تحرکاتی رو هم در 1401 نشون داد. اما این بار ما با یک دانشگاه به ظاهر جدیدتری روبرو بودیم، یعنی با نسل جدیدتری از معترضان. میخوام بدونم که شما تا چه اندازه موافقید که داستان عوض شده بود این بار.
درود بر شما و همه شنوندگان رادیو فردا و ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، به ازان همه تحلیلگرها، همونطور که شما اشاره کردید، ما با نسلی رو